السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لترى بمقدمه الفدا. بتوفيق الهي دو مسألة باید امشب ابتدا تقدیم کنم محضرتون، بعد هم اون بحث جاری صحیفه مبارکه سجادیه و درس های دعای مکارم الاخلاق انشاءالله. مطلب اول، خب خدا رو شکر به ماه معظم شعبان رسیدیم. خیلی جای شکر داره، نعمت بزرگیه. هر نوبتی که انسان توفیق پیدا کنه در مسیر عمر و زندگی خودش به این قطعه های نورانی از زمان که برگزیده خدای متعال هست برسه، یه نعمت خیلی بزرگی به دستش آمده که این رو باید حالش باید حال شکر باشه. خب ماه معظم شعبان یک چنین فرصتی است، شرف انتساب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم داره. بانو محمد بجو، این که فرمودن شعبان ماه منه، شهری پیغمبر فرمودن و رحم الله من اعاننی علی شهری، این که دعا کرده پیغمبر اکرم برای کسی که به حضرت درباره ماه اون حضرت کمک کنه. اینم خیلی تعبیر جالب، اعاننی علی شهری. در صلوات شعبانی هم که میگید و هاذا شهر و نبی یک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و الرضوان. خب این انتصاب حکایت از یک ظرفیت بسیار گسترده و با عظمت از رحمت پروردگار متعال داره. دقت کنید، اصلا نیاز به شرح و بیان هم نداره. شهر و نبی یک، چی بالاتر از این؟ بعد از این دیگه باید بگی شهر الله که میشه ماه مبارک رمضان، ولی شهر و نبی یک خیلی ظرفیت گسترده است برای تأمین ذخایر معنوی انسان که بخواد انشالله رهتوشه زندگی ابدی خودش رو از این فرصت کوتاه دنیایی برداره. فرصت ماه معظم شعبان رو باید غنیمت بشمره. این که فرمودند رحم الله من اعاننی علی شهری، خب واضحه پیامبر عزیزمون نیازی به کمک ما که نداره، که این لسان امتنانیه به قول طلبه ها. کسی پیامبر عزیز رو که کمک نمیخواد بکنه، ترجمهش اینه که خدا رحمت کنه اون کسی رو که زمینه رو فراهم کنه من بهش کمک کنم در این ماه. معنیش اینه، مثل همون منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، تو همون مسیر هست. بنابراین من اعاننی، چرا که قبلا هم گفته شده از امیرالمؤمنین علیه السلام هم شبیه این تعبیر رو داریم، ولکن عینونی، اونجا حضرت میگن ولکن عینونی، ولی منو کمک کنید، باز شبیه همینه، یعنی دستتون رو به دست من بدید، یعنی ارتباطتون رو برقرار کنید، چون این کاریست که شما باید انجام بدید، این مقدمه ایه که شما فراهم میکنید. اگر این مقدمه رو شما فراهم کنید، یعنی اون چی که مربوط به شماست، در واقع زمینه رو فراهم کردید که ولی خدا به شما کمک میکنه. پس این ترجمه عینونی یا این اعاننی اینه که به من کمک کنید، به من کمک کنید، یعنی دستتون رو بدید به دست من که به شما کمک کنم برای رشدتون، برای کمالتون، برای طهارت معنویتون، برای نورانیتتون. این بس یک مسئله است. حالا ماه معظم شعبان یک چنین ظرفیتی داره که انتصاب داره، بعد از لحظه هاش استفاده کرد. خوشبختانه اولیاء خدا ما رو راهنمایی کردن، گفتن شما اگر بخواید خلاصه این زمینه رو فراهم کنید، یک راهش استغفاره، حتی گفتن به چه کیفیت، این رو در اختیار ما گذاشتن. فرصت خیلی غنیمته برای این شستشوی معنوی و فکری و باطنی و انفسی که انسان خودش رو از کدورت ها و از این حجاب های ظلمانی به لطف حضرت حق خارج کنه. خب این با استغفار ممکن، بس با استغفار هست، با صدقه هست که وارد شد، با روزه هست که پیشنهاد برای همه روزهای ماه معظم شعبان پیشنهاد روزه هست، البته برای مثل فردایی به طور خاص تأکید داره، و صلوات که ادب زیست نبویه، یعنی انسان برای اینکه معیت با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کنه، مثلا صدا خوب نیست، برای اینکه معیت پیدا کنه با پیامبر اعظم، راه نزدیکش همین صلواته، چون در صلوات توجه به ساحت قدس ربوبی هست، یعنی ذکر الله. صلوات در متنش میگید دارید دعا میکنید دیگه، اللهم. در صلوات معرفت نسبت به رسول هست، ولو معرفت اجمالی در متن صلوات هست. در صلوات ادب نسبت به پیامبر هست، اینه دیگه. در صلوات برقراری ارتباط باطنی و قلبی با ساحت قدس نبوی هست، به اضافه موارد دیگه. برای این صلوات یک چنین امکانی رو برای ما فراهم میکنه. از این باید انسان در ماه، مخصوصا ماه معظم شعبان، مثلا ماه صلوات، خلاصه از اول تا آخرش باید از این ظرفیت استفاده کنه. حالا اون صلواتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شد برای روزهای این ماه، مخصوصا برای وقت زوال، اون صلوات دیگه یک صلوات جامعیه که درش محبت موج میزنه، معرفت موج میزنه، شناخت اولیاء خدا، توجه به مکارم اخلاقی اولیاء کامل، اینا هست تا دعا و درخواست در ذیل این ادب که از اونجایی که وعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، اینا هست دیگه. خب انشالله که خدای متعال توفیق بده. اون صدقه که گفتیم همون معنای گسترده تری از همون مواساته که اینجا داره، ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. این برای انتشار عدالت مواسات یکی از راهاشه. و نشرت علیه من عدلک و احییتنی تحت ظلک. اینه همین مواساته که انسان با مؤمنین، با نیازمندان از مؤمنین مواسات کنه، با اونچه که خدای متعال از فضلش در اختیار او قرار داد. خلاصه ماه خوبیه با این همه ظرفیت. مناجات شریفه شعبانیه رو هم که چی دربارش واقعا میشه گفت، چی میشه گفت؟ این مائده عرشی که دستپخت امیرالمؤمنین علیه السلام، این برای دوستانشون تا قیام قیامت یک عطیه ویژه است. قدر این مناجات رو هم انسان باید بدونه، به اندازه بالاخره ظرفیتی که درش هست از این مناجات استفاده کنه. البته خیلی مناجات طولانی نیست، مثل مناجات عرفه نیست یا مثلا 20 صفحه باشه، نه این 3-4 صفحه هست، ولی خب متن خیلی عالیه. ارتباط صمیمانه، نزدیک، دوستانه با خدای متعال. گاهی به رفقا میگم ارتباط جوانانه با خدای متعال، خیلی فضاش فضای حبی و عاشقانه است. لذا از این فرصت هم انشالله دوستان کمال استفاده رو ببرن. همدیگر رو هم دعا کنیم انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده هم این ماه رو همش رو درک کنیم و هم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. خب مناسبت هایی هم که در این ماه هست، شاید قلش میشه نیمه شعبان که به مناسبت نیمه شعبان کل این ماه شده شعبان، چون درش تقسیمی هست، درش تقسیمی هست، یعنی حظی از لیلت القدر در شب نیمه است. لذا در کل این ماه مؤمنین سهم خودشون رو و قسمت خودشون رو از ارزاق معنوی و حتی از ارزاق مادی برای سالشون دریافت میکنن. به معنای دقیق فنی هم اگر بخوام بهتون عرض کنم، در ماه معظم شعبان مؤمنین تقسیمی خودشون رو از ارزاق ماه مبارک رمضان دریافت میکنن. یعنی دست اون چیزی که شما در ماه مبارک رمضان به دست میارید، مبانیش در ماه معظم شعبانه. به اندازه بهره‌مندی از ماه معظم شعبانه که شما سهمتون و قسمتتون و اون رزقتون از ماه مبارک رمضان و از لیلت القدر دریافت میشه. این دیگه خلاصه زبان دقیق تر مسئله اینه. بسم الله، این شما، اینم ماه معظم شعبان. معظمه واقعا، خیلی بزرگه، چون انتساب داره به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب دوم هم که اشاره بهش داشته باشیم، خب امسال این ماه معظم شعبان و با ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم یه نسبت خاصی پیدا کرد. روز اول ماه شد 22 بهمن، یعنی ماه مکرم رجب اواخرش و مبعث، بعد هم روز خاصش که روز 22 بهمن بود شد روز اول ماه معظم شعبان که این شد نوران علی نور. در باب انقلاب اسلامی هم دو تا جمله عرض کنیم. اولا خب امسال به حمد الله و به لطف خدای متعال بر اساس گزارش هایی که هست حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و در جشن‌های انقلاب اسلامی امسال به مراتب با شکوه‌تر و با کیفیت‌تر از سال‌های قبل بوده، به کوری چشم دشمن. اللهم سلام علی محمد. واقعا حقیقتا خیلی خیلی خوبن، خیلی خوبن. بله شکر. بله واقعا جا ببینید مسئله به اینجا برمیگرده که انقلاب اسلامی گره خورده به فطرت ملت ایرانه، به هویتشونه. این ناگسستنیه. اتفاقی هم که داره میفته معجزه‌گونه، با معادلات معمول و مرسوم اصلا قابل محاسبه نیست. اینا که سعی میکنن با مثلا همین محاسبات شناخته شده در دانش نمونم جامعه شناسی و مثلا امثال اینها یا بحثایی که مربوط به انقلاب هاست، هی میخوان اینو مطالعه کنن، میخورن زمین. چون نتایج بررسی های اونها هیچ ربطی به انقلاب اسلامی ایران نداره. ممکنه انقلاب های دیگه و تحولات اجتماعی دیگه رو بخواد به این ترتیب تحلیل کنن، اما اینجا تحلیلشون علیله و عقیمه، به خاطر اینکه اساساً این اتفاق یک اتفاق ظاهری نیست، از جنس تحولاتی که تو ملت‌های دیگه رخ داده و گاهی هم اسم انقلاب به خودش گرفته و البته اونام مهمن، مقتنمن، محترمن برای ملت‌های خودشون، اما اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. اگر کسی خواست انقلاب اسلامی رو مطالعه کنه باید از دریچه بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطالعه کن، چون یه شعبه از مبعثه. این رو باید از منظر قدیر مطالعه کنه، یه شعبه از قدیره. اگر خواست مطالعه کنه باید حقیقت قیام حسینی رو مطالعه کنه، چون این از اونجا نشأت میگیره. بنیانگذارش ابا عبدالله علیه السلامه، بنیانگذار انقلاب اسلامی اونجاست و از این جنسه. غرض تحول الهی حقیقتا خداوند تبارک و تعالی خواسته قدرت نمایی کنه دیگه. حالا ما این و این اتفاق بزرگ در زمان زندگی ما، من اینو میخواستم الان عرض کنم که هر کسی باید تو این زمان نسبت خودش رو با انقلاب اسلامی تعریف کنه. شهدا خوب تعریف کردن، اونا خوب موفق شد، صدرنشین اونا خوب، یعنی کسانی که دارای یک هوش برتر، یه فهم برتر، یه هوش معنوی، یه درک عمیق و درست از عمق این واقعه کبرا و عظمای زمان ماست. اذا وقعت الواقعه، اینه دیگه، اینی که در زمان ما رخ داده اینه. این اونا خوب تشخیص دادن. و کسانی که حقیقتاً از همه داشته های خودشون، استعداد خودشون برای پیشبرد مقاصد انقلاب، برای حفاظت از آرمان های انقلاب، برای تحقق آرزوهای انقلاب اسلامی سرمایه گذاری میکنن. اینا خب شهدا درجه یکن، چون دیگه از جانشون گذاشتن. الباقی هم به قول طلبه ها الاغرب و فالاغرب دیگه، با الف ها نبایی، همون کسایی که به شهدا نزدیکترن اینا، همینجور و زندگیشون با همون عیار در نسبت با انقلاب اسلامی تعریف بشه. این یک یادآوریه به خودم و همه عزیزان که یه وقت ما جانمونیم، هممون 22 بهمن و دهه فجر و اینها یه فرصت خیلی خوبه، چون یاد ایام الله دیگه، عمل به فرمان قرآنه که فرمان و ذکرهم به ایام الله، این روزهای خداییست و هیچ کلمه ای هم بهتر از این نمیتونه تعریف کنه این مواقف رو، ایام الله، یوم الله. و اینه واقعا خب این یاداوری برای اینه که ما کجای ماجرا هستیم، یعنی هر کسی محاسبه کنه ببینه در نسبت با انقلاب اسلامی کجاست. خب اون شهدا تکلیفشون معلوم، مادر شهید تکلیفش معلوم، پدر شهید تکلیفش معلومه، اون جانباز، جانبازا تکلیفشون معلومه. آفرین. این کسانی که سرمایه گذاری کردن تکلیفشون معلومه، اونایی که مجاهدت کردن، جهاد عظیم داشتن برای نهضت، اینا خب تکالیفشون معلومه. ما کجای این معادله ایم، چی کار کردیم، چی کار داریم میکنیم و خودمون رو برای چه اقداماتی در نسبت با این تحول عظیم الهی زمانه خودمون آماده کردیم. این هم یک نکته. خدای متعال انشالله به قدمهای ملت ایران که وفادارانه به میدان اومدن، به رغم دشمن به میدان اومدن، خلاصه باعث خشم دشمنان شدن، اونها رو عصبانی کردن، حقیقتا هر سال هم بیشتر اونها رو خشمگین و عصبانی تر میکنن، انشالله به قدمهاشون برکت بده، به زندگیشون برکت بده و همه رو براشون عمل صالح بنویسه. شما هم که به هم بالله موفق شدید، مشرف شدید، شرکت کردید، شما هم انشالله اسمتون در تومار وفاداران با آرمان مهدوی نوشته شده. انشالله اون تومار میدونید پاش امضای حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدای دیگه، اینه باید قدرتون دونست. بعضیا مثلا دست کم میگیرن، واقعا این چیزا رو نم، یعنی هر چیزی که رفقا مربوط به انقلاب اسلامیه، هر چیزی که مربوط به انقلاب باشه، هر چی نسبتش با انقلاب حساستر و جدیتر هست، برای شما باید جدیتر و حساستر باشه، یعنی اون تعریف نسبت ها. اینجا دیگه حالا خودش سرفصل جداگانه است. این هم از باب هم شکر به درگاه خدای متعال به خاطر این امت و البته به خاطر این امام، هم اون امام هم این امام، بله اون امام مؤسس راحل عظیم الشان رضوان الله تعالی، هم این امام حاضر حکیم عالی قدر حفظه الله تعالی، بله انشالله که خدای متعال ما رو شاکر این نعمت‌های بزرگ قرار بده. خب ماه معظم شعبان اگر یکی از شیرین ترین مناسبت‌هاشو شما بخواید دربارش اشاره‌ای داشته باشید، امشب دیگه، امشب و فرداست، یعنی روز سوم. البته چقدرم پشت سر هم چیده شده که خیلی وقتا آدم حقشو نمیتونه ادا کنه. سوم، چهارم، پنجم، بعدم که خب نیمه. این چقدر کنار هم چه ترتیب جالب. و البته دهم، یازدهم، یازدهم ما ایناست. خلاصه همه بنیانگذاران تحولات اصلی تو این ماه، هم سرمایه گذاران هم بهره بردارا تو این ماه هن. سرمایه گذاران و بهره بردارا ولادتشون اینجوری چیده شد. شب سوم که امشب باشه، خب خیلی شب با عظمتیه. این شب ابا عبدالله، شب ولادت سید الشهدا علیه السلام. اگر بخواید عظمت امشب و فردا رو هم بیشتر متوجه بشید، به این متنی که برای فردا وارد شده مراجعه کنید. این متن از ناحیه مقدس است، خیلی فوق‌العاده است. درباره فردا، عظمت شخصیت امام حسین، ولادتش، ابعادش، اینو حتما انشاءالله مراجعه بفرمایید. و قالبش هم دعاست، خیلی دو قالب فوق‌العاده‌ای داره. بعد و یه کلمه هم میگه که همون اولش جیگر مؤمنین رو خلاصه آتیش میزنه. همون اول این متن دیدید دیگه، میگه ولادت اون کسیه که قبل از این که قدمش به این عالم برسه همه براش گریه کردن. اینجوری شروع میکنه، قبل از این که پاش به این عالم برسه زمین و آسمان براش گریه کرد. چون ولی کامل در ولادت او گریه کرد، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین و طبعا امام حسن علیه السلام. لذا یه ولادت منحصر به فردی داره حضرت ابا عبدالله علیه السلام، هیچ کس شبیه او نیست. از خصائص حسینی است این ویژگی ها. لذا انشالله که این مناسبت رو هم ما قدر بدونیم دیگه، برای دعا، برای توسل، برای تقرب به ساحت قدس ربوبی انشالله الرحمن. و اما نکته پایانی عرضمون، جلسه ما همش تو مناسبت هاست، مناسبت های خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من با اجازتون یه جمله از دعای مکارم الاخلاق هم براتون بخونم که بحثمون منقطع نشه. خاطر مبارکتون باشه، ما اون قطعه ای که میخوندیم بخش پایانیش این بود: ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. من یه دوتا جمله راجب این سلامت المرصاد عرض کنم. راجب فوز المعاد نسبتا مفصل صحبت کردیم، اما راجب سلامت المرصاد مختصر عرض میکنم. ببینید، مطلب خیلی حیاتیه. مرصاد و سلامت مرصاد، اونجا شما گفتید خدایا روزی من کن سعادت و خوشبختی و فوز در معاد رو. این خیلی معنای عام و گسترده‌ایه. این کلمه و سلامت المرصاد از قبیل ذکر خاص بعد از عامه. یعنی فوز المعاد، معاد خیلی معناش گسترده است. از لحظه ای که شما انشالله بعد از ما، از لحظه ای که من با جناب عزرائیل علیه السلام روبرو شدم، معاد من شروع شده و این هست برزخ تا قیامت و تا خلاصه بعد البعد، کلشو میگن معاد. لذا عنوان معادی عنوان جامعیه. درخواست خوشبختی و سعادت در معاد، یعنی سعادت از آغاز تا پایان اون راه، یعنی از همون شروع برزخ تا قیامت و ورود به بهشت و اقامه در دارالخلود، در اونجا دیگه تا همشو در بر میگیره. خب این سلامت المرصاد چی میگه اینجا؟ عجب. خب اینم هست دیگه در فوز المعاد، یعنی اگر کسی معادش در معاد جزء فائزین بود، در قطعه ای از معاد هم جزء فائزینه دیگه. مرصاد میشه قطعه ای از معاد، یه جزئی از معاده. چرا ذکر مستقلی اینجا پیدا کرده؟ به خاطر اهمیت و حساسیت و یک یادآوری ویژه. مرصاد جمع‌بندی تقریبا آیات قرآنی که در این باره هست که مشهورش هم ان ربک لبالمرصاد. مرصاد یکی از عقبه‌های خطیری است که همه ما از اونجا عبور خواهیم کرد، که صراط بهش میگن. صراط که درش مواقفی هست، از اونجا باید شما عبور کنید تا انشالله وارد بهشت بشید. این هست. به ما هم البته گفتن که از متن جهنم عبور میکنه که قبلن دربارش به مناسبتی صحبت کردیم. حالا یکی از، باز نه همش، یکی از مواقف که اونجا تو بعضی از روایات داره که 50 موقف داره، هر موقفیش 1000 سال به سالهای قیامتیه که جمعش میشه 50,000 سال، 50,000 سنه. این یک چنین چیزی، 50 موقف. سرعت عبور مؤمنین بر اساس سرعت، بر اساس قوت ایمانشونه. هر کسی بر اساس قوت ایمانش از این مواقف عبور میکنه، یعنی میتونه حق اون موقف رو ادا کنه. مثلا اگر یکی از اون مواقف نمازه، این وایساده دیگه، زکاته، امر به معروفه، اینا همش جز مواقف اندیه، حجه، روزه است، اینا همه جز مواقف هست. حالا مرصاد که از کلمه رصده، رصد یعنی کمین، کمین، اون موقفی است در این بالاخره منازل و مواقف. موقف که میگیم یعنی اونجایی که وقفوهم انهم مسئولون، میگن بفرمایید اینجا باید وایسی جواب بدی، اینو میگیم موقف. یعنی این وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو اینجا نگهشون دارید، بازداشتشون کنید، اینا باید جواب بدن، پاسخ بگن، عبور کنن. ایناست. حالا مرصاد اون موقف بسیار خطیر و حساس و سرنوشت ساز و بسیار سخت این صراطه، یعنی در صراط ما سخت‌تر از مرصاد نداریم که کلمه از کلمه رصده، و این نسبت داده شد به خدای متعال تا اهمیتش بیشتر معلوم بشه که میگه ان ربک لبالمرصاد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ ان ربک، خب البته خدای متعال همه این مواقف در محضر حضرت حقه، همه این مواقف از این جهت فرقی با هم نمی کنند، اما این که نسبت داده میشه به خدای متعال، یعنی اینجا خیلی خاصه. این نسبته حکایت از اهمیت ویژه این موقف از نگاه خدای متعال که میگه خود خدای متعال در کمینه. چی باید گفت؟ میگیره، به حساب میرسه. این موقف بر اساس روایات ما، البته از طبع سوره مبارکه فجر هم استفاده میشه، ولی در این حال علاوه بر این ما خدا رو شکر در این باب کلماتی از اولیاء خدا داریم که ما رو راهنمایی میکنه. خیلی روشن به ما گفتند مرصاد اون عقبه و اون منزلگاه و اون موقفی است که از حق الناس میپرسن. تمام. این موقفی است که بهش میان مرصاد. اینه مسئله که جداش میکنه. وقت امام سجاد علیه السلام نگاه کنید خیلی جالبه، ورزقنی فوز المعاد، یعنی خوشبختی و سعادت در کل معاد، یعنی همه مواقفش، از جمله همین مرصاد هم هست دیگه، اما اینو جدا میاره، مستقل ذکرش میکنه، با یک کلید واژه سلامت هم ازش یاد میکنه. سلامت المرصاد، یعنی من از مرصاد سالم بگذرم، عبور کنم. سلامت المرصاد اینه. پس ملاحظه فرمودید اهمیت مسئله و اینکه چیه مرصاد، اینم عرض کردم خدمتتون. حالا اجازه بدید اگر صلواتی بفرستید. صلی الله علیه و آله. کلمه مرصاد خب دو جا در قرآن کریم هست، یکی همین است که براتون گفتم، یکی هم داره که در سوره مبارکه ملک دیگه، ان جهنم کانت مرصادا، ان جهنم کانت مرصادا، سوره نبأ، ببخشید ملک نه نبأ، ان جهنم کانت مرصادا، و داره للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. طاغین، للطاغین مآبا، این اینجاست. این که گفتم از طبع اینها مشخص میشه، از جمله اینجاست که بحث طغیان سرکشیه. معمولا طاغوت ها کسانی هستن که بیشترین ظلم و ستم رو نسبت به بندگان خدا مرتکب میشن. در سوره مبارکه فجر هم به همین کیفیت دیگه، صحبت از فرعون و فرعونی ها و جماعتی است که اینها بیشترین ستم رو باز نسبت به بندگان خدای متعال روا میدارن، نسبت به مالشون، نسبت به نوامیسشون، نسبت به جانشون، نسبت به زندگی اونها خیلی ستمگری میکنن، تاخت و تاز میکنن، اون طغیانگران. خب اونا در صدرن. بیایید دیگه تا فرعونک ها و یعنی اون چیزای کوچیکترش، بلا اصل قصه اینه. امام صادق علیه السلام فرمودند، چون پرسیدند که این مرصاد چیه، حضرت فرمودند قنطرتون علی الصراط، یه پلیست، یه پلیست روی اون صراط که لا یجوزها عبدون به مظلمتن، اگر کسی مظلمه به گردنش باشه، یعنی ظلم نسبت به بنده از بندگان خدا گردنش باشه، از اونجا نمیتونه رجع. لا یجوزها عبدون به مظلمه. این مطلب حساسی است که عرض کردیم، خدا به فریاد هممون برسه. این به مظلمت که نمیشه رد. بله، امام صادق علیه السلام، لا یجوزها عبدون به مظلمت. خب اینجا مطلب رو جمع‌بندی کنیم که من البته یه چند هفته هست، هفته یعنی البته ماهی یک بار در نماز جمعه تهران درباره به مناسبت بحث مسئولیت اجتماعی این مسئله رو یه مقداری داریم یادآوری میکنیم، همین بحث حق و ناس و مبانیش رو یه مقدار گفتیم، جوانبش رو، این که خدای متعال اینجا خیلی سخت گیره، که این خطبه گذشته خاطرتون باشه من دو تا قطعه از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام خوندم و به نظرم میاد همون کافیه که بفهمیم مسئله یعنی چی، یعنی چی اونجایی که امیرالمومنین علی داره میگه قسم میخوره توی خطبه دو بار سوگند میخوره، صدر خطبه قسم میخوره، پایانش هم قسم میخوره. یه جا میگه که اگر من روی تیغهای سه شعبه بخوابم، که اصلا قابل تصور نیست چون اینو عربا میفهمن یعنی چی، این چه تیغی بوده، هست که سعدانه مسحدن، اینه یعنی چی اون که مفتن یه دونش اگه میرفت پای یه کسی باید به قاعده اون وقتا دو سه جوره جراحی میکنن، چون میگن مثل این چیزایی چند شعبه است این تیغ، هی بره پای کسی به این آسونی بیرون نمیاد مگر اینکه داغون میکنه دیگه از زخم و اینا، خارهاییست که فقط شطورا میتونن با اون سمهای خاصشون ازش عبور کنن، اگه به پای رهگذری میرفت دیگه او بدبخت بود. اینه حضرت میگن اگر من شب رو اینا بخوابم، او اجر فی الاغلال مصفدن، یا منو در اغلال این زنجیر عادی نیست، قل و جامعه که میگن یه جوری میبندن که طرف هیچ نوع حرکتی نمیتونه بکنه، به گردنش و دستش و همه رو به هم دیگه میبندن، فلان اینجوری منو ببندن این سونسو بکشن، برای من محبوب تره، شیرین تره تا اینکه من خدای متعال و پیامبرش رو ملاقات کنم در حالی که ظلمی نسبت به بنده ای از بندگان خدا در نامه عمل من باشه. به نظرتون صحبت دیگه لازمه؟ این علیه دیگه علیه السلام با اون قسم با اون کیفیت. مطلب یعنی با هیچی قابل مقایسه نیست. نکتش هم اینه که در باب عباد خدای متعال عذرخواهی میکنم از این تعبیر، یه تعبیریه دیگه، برای اینکه به خودم مسئله رو یادآوری کنم، شیر فهم کنم، خدای متعال کشیده کنار، گفته جواب این یارو رو بده برو، تموم شد، گرفتی؟ رضایتشو تأمین کن برو. این که گفتن ظلم لا یترک، اینه اینو خدا اونطور ترکش میگه، یعنی گذاشته به عهده اون کسی که بهش ظلم شده. و یادمون باشه اگر کسی پاش از این دنیا رد شد نمیگذره، اینم یادمون باشه، مگر اینکه بگیره حقشو. اینجا قصهش فرق میکنه، اگر کسی پاش از این دنیا عبور کرد نمیگذره چون احتیاج داره، یادتون باشه، هر کی باشه میگیره، گرفتن اونجا هم با گرفتن اینجا فرق میکنه، اونجا اصلشو میگیره، فرعشو میگیره، امتدادشو میگیره، کامل میگیره. لذا در اون روایت که خیلی روایت تکاندهندهی هست گفت این شخص میاد میگه آقا من از این آقا طلب دارم، حالا یا طلب مالیه یا آبروئیه یا هر چیزی هست، میگه من طلب دارم، اونجا وایساده دیگه، میگه بده بیاد، اگر از حسناتش داشت به اندازه بر می‌داره. اگر حسناتش کفایت نداد، اون وقت از سیئاتش اضافه میکنه تو بارشی خود سبکتر شه. این قصه خلاصه کلام اینه. نفس آدم بند میاد، خداییش نفس بند میاد، چون بحث دیگرانه. حالا یارو وایستاده دیگه، عبور نمیکنه که، تا نگیره نمیذاره بری. خدای متعال هم اجازه نداده، باید اونو راضیش کنید. شما اون طرف رو باید راضی کنید. مسئله خیلی جدیه. این چیزی که میگیم حق و ناس و بحث مظلمه و مظالم، این چیز همچین معمولی و ساده و اینها نیست که کسی بخواد از کنارش عبور کنه یا دست کم بگیره یا مطلب رو اینا. این قضیه. خب انشالله توفیق اگر یار بود اینقدر داشته باشید که امشب میخواید برید امام حسین رو واسطه کنید. بله اینه، اینجوری هست. و الا در باب مثلا سایر اشکالات و خطاها و اینا، مسئله اصلا قابل مقایسه نیست. عند بعض الحنات، اونا رو اینجوری حضرت میگن، یعنی اونجا کار قصه حل میشه انشاءالله. اینه که کار سخت، پیچ میخوره. خب انشاءالله اگه توفیق بود، من جلسه آینده از صحیفه مبارکه و یکی از بیانات امام سجاد علیه السلام یه مطلبی رو در این زمینه انشاءالله در جلسه خدمتون تقدیم خواهم کرد. انشاءالله از اون بحثایی است که هر چی گفته بشه کمه، هر چی، اینقدر اهمیت داره و اینقدر هم حق و ناس توی جامعه ما وله، اینقدر راحت اینقدر معمولی شده برامون، از حرف زدنامون بگیرید تا رفتارامون، که دیگه اصلا تو خانواده ها، تو زندگی اجتماعی، بیرون، اصلا عادی سازی شیطان کرده. لذا تو جامعه ما که مسئله یه مقدار دست کم گرفته میشه، این قضیه خیلی باید تو مجالس، تو رسانه ها، تو کلمات خیلی باید یادآوری بشه. خدا رو قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام و به حقیقت اون حضرت، مهمترین استغفار ما رو در ماه معظم شعبان، این ماه معظم شعبان، استغفار از مظالم العباد و حقوقی از بندگان خدا به گردنمون هست قرار بده انشاءالله. ما رو موفق به یک استغفار جامع در این جهت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد.